بسم الله الرحمن الرحيم.
وأجاب عنه المحقق للإشارات أن الصفات والنوازل منقسمة إلى ما يجب للنفس لذاتها ككونها مدركة لذاتها، وإلى ما يجب لها بعد مقايستها بالأشياء المغايرة لها ككونها مجردة عن المادة وغير موجودة في الموضوع. برهان اقامه شده بود برای تجرد نفس به این صورت که اگر قوه عاقله یک قوه جسمانی و حال در یک محل مادی باشه، یا باید همیشه اون محل را درک کنه و یا هیچ وقت نمیتونه اون را درک کنه، به خاطر اینکه یا اقترانش به اون محل کافیست برای اینکه اون محل را درک کنه، در این صورت همیشه باید اون را درک کنه، و یا این اقتران کافی نیست و باید یک صورت دیگری از محل تحقق پیدا کنه، این هم هیچگاه نخواهد شد برای اینکه لازمش اجتماع صورتین در ماده واحده است. بر این برهان اشکالاتی شده بود، از جمله آخرین اشکال که فخر رازی وارد کرده بود این بود که این برهان را در مورد علم نفس به صفات و لوازم و عوارضش هم میشه اقامه کرد. یعنی اگه این برهان تام می باشه، نظیرش رو میشه درباره صفات و عوارض نفس هم اقامه کرد. به این صورت بگیم یا اقتران نفس به صفات و لوازم و عوارضش کافیست برای اینکه اونها را درک کنه، در این صورت همیشه باید نفس مدرک صفات و لوازم و عوارضش باشه، و یا این اقتران کافی نیست بلکه باید یک صورت دیگری از صفت یا لازم یا عارض نفس براش حاصل بشه، اون وقت لازمش اجتماعی مثل این هست و هیچگاه بنابراین نباید بتونه صفات خودش را و لوازم و عوارض خودش را درک بکنه. و میدونیم که این برهان درستی نیست، برای اینکه نفس گاهی صفات خودش رو درک میکنه گاهی نمیکنه. نفوسی هستن که علم به تجرد خودشون دارن، بعضی هم هستن که درک نمیکنن تجرد خودشون، و همینطور سایر عوارض و لوازم نفس رو. پس معلوم میشه اصلا این سنخ استدلال صحیح نیست، این یک نقصی داره، این اشکال یک جواب نقضی است. در واقع مرحوم خواجه از این اشکال جوابی دادند. اون جواب اینه که صفات نفس دو قسم، یعنی اون چه به نام صفات نفس نامیده میشه گاهی یک مفاهیمی است که دلالت میکنه بر یک حقایقی که برای خود نفس موجوده، صرف نظر از اینکه نفس رو مقایسه بکنیم با چیز دیگری یا نکنیم. مثلا هر نفسی علم به نفس دارد، علم به ذات از لوازم هر نفسی است. ما چه نفس را مقایسه بکنیم با شیء دیگری، با بدن یا نفس دیگری یا موجود دیگری یا نکنیم، این یک حقیقتی است که برای نفس ثابت. این گونه صفات را نفس همیشه داره، هیچ وقت هم ازش انفکار پیدا نمی‌کنه. هر نفسی علم به نفس هم داره، و اینجا احتیاج به پیدایش صورت جدیدی نیست. علم به نفس برای خود نفس ثابته و عین ذات نفسی. اما یه صفاتی هست که در واقع مفاهیم انتزاعی است که باید نفس را با چیز دیگری مقایسه کنیم تا این صفت به دست بیاد. مثلا بگیم که آیا نفس موجود فی موضوع است یا موجود فی موضوع نیست. برای اینکه این مفهوم را به دست بیاریم باید نفس را مقایسه کنیم با موضوع، ببینیم که در یک موضوعی حال هست یا اینکه مثل اعراض است که حال در یک محلی باشه که اون محل موضوع اونها باشه، یا نه اینجوری نیست. و این همون مفهوم جوهریته. جوهر یعنی موجود لافی موضوع، و پس برای اینکه ما بفهمیم نفس جوهر است یا عرض است، باید نفس رو مقایسه کرد با یه شیء دیگری، ببینیم حال در موضوعی هست یا نیست. این گونه صفات که برای انتزاعش احتیاج به مقایسه و اضافه به شیء دیگری است، اینها همیشه در گروه مقایسه است. هر وقت مقایسه انجام بگیره، اون اضافه لحاظ بشه، این مفاهیم به دست میاد. هر وقت اون مقایسه و اضافه حاصل نشه، اون مفاهیم ازش انتظار نمیشه و آدم علم به اونها پیدا نمی کنه. پس این که شما گفتید یا باید نفس همیشه عالم به صفاتش باشه یا هیچ وقت نباید عالم به اون صفات باشه، میگیم این صفات منظورتون چیه؟ آیا اون صفاتی است که نشان دهنده یک کمال ذاتی خود نفس است؟ به تعبیر خواجه صفاتی است که ثابت است برای نفس لذاتها، یا نه از صفاتی است که باید انتزاع بشه از مقایسه نفس با شیء خارجی؟ اما اون دست اول شما ملتزم هستیم که همیشه هست و حضور نفس و اقتران نفس با اون صفات، با اون کمالات کافیست برای این که نفس همیشه اونها رو درک کنه. اما اون صفاتی که بعد از مقایسه به دست بیاد، اون همیشه برای نفس ثابت نیست، برای اینکه اون مقایسه همیشه انجام نمیگیره. این جواب رو خواجه داده که البته این نکته های لطیف و ظریف دقیقی داره که مطالبی ازش استفاده میشه، که مسئله جوهریت دیگه مفهوم ماهوی نیست، یه مفهومی است که از مقایسه به دست میاد و از معقولات ثانیه هست به اصطلاح، که در بحث‌های دیگری ما روش تکیه می‌کردیم. ایشون البته تصریح نکردن به این معنا، اما لازمه این حرفا اینه که موجود لافی موضوع باید مقایسه بشود به موضوع. یعنی این مفهوم جوهر یه مفهوم نفسی نیست، یه مفهوم مقایسه ایست و اینا از معقولات ثانیه هست، اینا رو نمیشه از مفاهیم ماهوی حساب کرد. به هر حال نکته های دقیقی در کلام ایشون هست، ولی صاحب اسفار میفرمند که این جواب برای بخشی از اون سوال کافیه. اون سوال و اعتراض فخر رازی دو بخش داشت. یکی این که نفس باید عالم به صفات و لوازمش باشه، یکی این که عالم به عوارضش باشد مادامت العوارض موجودتن. دیگه ایشون متعرض این قسمتش نشده. اون اعتراض دومش که نفس باید نسبت به عوارضی که درش حاصل میشه، کیفیات نفسانی که عارض نفس میشه، نسبت به اینها هم این برهان جریان داره، این جواب ایشون دیگه وافی به این قسمت نیست، برای این باید جواب دیگری داد. برای این قسمت جواب اینه که این عوارض نفس که میگید شما یا از قبیل علوم و ادراکات نفسی و یا از قبیل انفعالاتی است که به هر حال متعلق علم و ادراک واقع میشه، یا مثل صور ذهنی است که میگیم اینها یک عرضی از اعراض نفس هستن، و یا از قبیل انفعالات مثل حالات ترس مثلا، این هم یک کیف نفسانی است. هر کدوم از اینها باشه، مادامی که موجود هست، اینها علم داره نفس بهش به عین وجودش، یعنی علم حضوری به اونها داره، احتیاج به صورت دیگری نداره. و ما ملتزم که این عوارض مادامی که موجود است در نفس، نفس هم عالم بهش هست. و اما اون وقتی که علم نداره، مال اینه که اصلا اینها زایل شده از نفس. به عنوان مثال، نمیشه آدم بترسه اما از ترس خودش آگاه نباشه، ندونه که میترسه یا نمیترسه. اگه ترسی هست، علم به ترس هم هست، اون رو با علم حضوری میابه نفس و احتیاج به صورت دیگری نداره که ما از ترس خودمون بازی صورت بگیریم. و اون وقتی که ما علم به ترس خودمون نداریم، اون که ترسی نیست، این زایل شده دیگه از نفس. پس این عوارض مادامی که موجود هستن، معلومن برای نفس به نفس وجودشون و احتیاج به صورت جدید نداره. تا اجتماعی مثل این و صورت این میشه. و اون وقتی که ما علم نداریم این هم نیستند که زایل شدن از نفس. پس این را باید زمیمه کنیم به فرمایش خواجه تا اینکه هر دو شق اعتراض فخر رازی جواب داده بشه. اشکال فخر رازی را خوندیم دیروز، در دو بخش بود و قال ایزن و ایزن. قسمت اولش مال صفات و لوازم بود، قسمت دومش مال عوارض بود. عجاب انهو المحقق للاشارات، جوابی که خواجه دادند اینه: ان الصفات و لوازم، تکشون روی صفات و لوازم دیگه، متعرض عوارض نشدن. حالا یا به وضوحش برگزار کردن یا به هر دلیلی دیگه اون قسمت ها متعرض نشدن. این جواب همون اشکال اولی است. اشکال اولی مال صفات و لوازم بود، اشکال دوم مال عوارض نفس. ایشون میفهمن صفات و لوازم دو قسم است، منقسمتون الى ما یجب للنفس لذاتها، اون صفاتی که ثابت می شود برای نفس لذات نفس، که کونها مدرکتن لذاتها، این یک صفتی است که نفس علم به خودش داره. این علم به نفسی که از صفات نفس است، اما این صفت ثابت است برای نفس لذاتها، علت دیگری نمی خواد، مقایسه ای نباید انجام بگیرید. این یک قسم. قسم دیگه الا ما یجب لها بعد مقایستها بالاشیاء المغایرت لها، یک صفاتی است که برای نفس ثابت میشه بعد از این که نفس را مقایسه کردیم با یه شیعی غیر از نفس. مثل چی؟ که کونها مجردتن عن الماده، تجرد از ماده، باید نفس را با ماده مقایسه کرد. بگیم نفس تعلق حال در ماده هست یا حال در ماده نیست. این عنوان تجرد از ماده یک صفتی است که بعد از مقایسه نفس با ماده به دست میاد. یه مفهوم اضافی است، ذات الاضافه هست، از مفاهیم ذات الاضافه هست. برای به دست آوردن این مفهوم باید نفس را با چیز دیگری مقایسه کرد. یا مثل این صفت که نفس غیر موجودتن فی الموضوع، وجود نفس وجود لا فی الموضوع است، یعنی جوهر است. پس عنوان جوهریت و عنوان مجردیت که از صفات نفس است، اینها از صفاتی است که به تعبیر ایشون ما یجب لذاتها نیست، بلکه صفاتی است که به نفس نسبت داده میشه بعد از اینکه نفس را مقایسه کنیم با غیر نفس. اما دسته اول و نفس مدرکتون لسنف الاول دائمه، اون قسم اول بله همیشه برای نفس ثابته و احتیاج به صورت جدیدی هم نداره. کما کاند مدرکتون لذاتها دائمه، به عنوان مثال ادراک نفس نسبت به ذات خودش، این همیشه برای نفس ثابته، این وجودش. اما سنف دوم علم به اونها وقتی حاصل میشه که اون مقایسه انجام بگیره. علت این که همیشه نفس علم به این صفات ندارد مال اینه که اون مقایسه انجام نگرفته. و لیست نفس مدرکتن لسنف ثانی الا حالتن مقایسه لفقدان شرط فی غیر تلکل حاله، تا مقایسه انجام نگیرد این صفت انتظار نمیشه. پس علم نداشتن به این صفت مال اینه که اون مقایسه انجام نگرفته. این جوابیست که ایشون داد. همین تجرد، جوهریت، تجرد از ماده، باید ما نفس را با ماده مقایسه کنیم تا بگیم مجرد از ماده هست یا نیست. اما علم به نفس دیگه، نفس را نباید با چیزی مقایسه کرد، خودش برای خودش حاضر است علم داره. این های مفاهیم انتزاعی است، البته این تعبیر رو ایشون به کار نبردن. این گونه صفات، مفهوم تجرد، مفهوم جوهریت، اینا از مفاهیم انتزاعی است که باید از مقایسه نفس با شیء دیگری حاصل بشه. تا ما مقایسه نکنیم اصلا این مفهوم به دست نمیاد. اقول ما ذکرهو غیر و وافن به حل الاشکال علت تقریر ثانی، کنه اون دو تا اشکال رو ایشون یک اشکال و با دو تقریر تلقی کردن. یکی مربوط به صفات و لوازم نفس بود، یکی مربوط به عوارض نفس بود.
ایشون میفرمان این جواب شما قسمت دوم اشکال جواب نمیده. شما راجع به صفات و لوازم نفس این تقسیم رو کردی، اما راجع به عوارض چیزی نگفتی. راجع به عوارض چه باید گفت؟ و یمکن ان یجاب عنه، برای تتمیم جواب ممکن است ما این قسمت رو اضافه کنیم. و ان عوارض النفس لیست الا علومه و ادراکاته و ما یلزمها. این که میگیم عوارضی داره نفس، آیا به اینها عالم هست یا نیست؟ این عوارض چیه؟ یا علوم نفسه یا انفعالاتی که متعلق این علوم هست. و تلک العلوم مادامت حاضرتن کانت مدرکتن لها به نفس صورت حل حاضره. اگر این صورتهای ذهنی، این علوم نفس، این عوارض نفس اگر موجوده، خب نفس به اونها عالم است و علمش هم نسبت به این صورت دیگه علم حضوری است. نفس این صورتها برای نفس حاضر است و احتیاج به یک صورت جدیدی نداره. اما اگر نفس غافل از ایناست و علم به اینها نداره، اینها معلوم شه زایل شده از نفس. و مادامت نفس ظاهلتن عنها، اگر نفس غفلت بکنه از این صورتهای ذهنی یا از این حالاتی که براش قدید میاد، در واقع دیگه اون حالات هم موجود نیست، از بین میره. فهیه ظاهلتن عنها، همونطور که عرض کردم وقتی آدم حالت ترس داره، تا مادامی که میترسه و این ترس در نفس موجوده، از اون ترسش هم آگاه هست، علم داره به اون ترس. اگر میبینیم ما علم به ترس خودمون نداریم، مالی که دیگه ترسی نیست. اون کیفیت نفسانی به نام کیفیت انفعالی به نام ترس وقتی نبود، نفس هم دیگه علم نداره میشه. و هر وقت علم نداره مالی اینه که نیست دیگه، زایل شد. و کذا لوازم تلک العلوم من الانفعالات التي تلحقها بمشاركه البدن كالغضب والشهوه والخجل والوجل و غيره. ما که ما وجلش رو مثال زدیم. این تتمه اشکالاتی بود که راجع به حجت پنجم ذکر شده بود و جوابایی که داده شد. یه حجت دیگری باز برای تجرد نفس اقامه شده. متن این دلیل این است که اگر نفس عاقله و قوه تعقل نفس یک امر جسمانی و حال در یک عضوی از بدن باشه، باید با ضعف اون محل و متعلقش اون قوه هم ضعیف بشه. چون چیزیست که تابع این محل هست و بدون این محل و مشارکت این محل نمیتونه کاری انجام بده. پس هر وقت این محل ضعیف بشه که این محل عادت هست برای ادراک او، باید اون قوه هم ضعیف بشه. در صورتی که میبینیم این کلیت نداره. انسان در سن پیری بدنش ضعیف میشه، قواش تحلیل میره، ولی میبینیم که افراد سال خورده ای هستن که قوه عاقله شون ضعیف نمیشه. پس معلوم میشه که این قوه عاقله تابع بدن نیست. اگر حال در بدن بود و تابع محل خودش بود، باید با ضعف محل این قوه هم ضعف پیدا کنه. اگر یه مورد ما حتی پیدا بکنیم که یک کسی در سن پیری با اینکه بدنش ضعیف شده، قوه عاقلهش ضعف پیدا نکرده، این دلیل بر این است که این قوه عاقله تابع محل نیست، خودش استقلالا کار میکنه. این دلیل طوری اقامه شده که ابتداعا برای افرادی که تعمق در مسائل منطقی و اینا ندارن ممکنه این شبهه را پیش بیاره که خب بالاخره بعضی افراد پیرمرد میبینیم که عقلشون ضعیف میشه، خرف میشن. در قرآن کریم هم اشاره شده که فمن من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. خب اگر نفس مستقل از بدن هست، خب چرا اینا قوهشون ضعیف میشه؟ قوه عاقله که تابع ضعف بدن نیست، پس هیچ وقت نباید قوه عاقله ضعیف بشه، چون مستقله، یک جوهر مجردیست خود نفس. قوه عاقله هم مال همون نفس مجرده و چون استقلال از بدن داره، پس هیچ وقت نباید ضعیف بشه. شما تکیه کردین این که گاهی ضعیف نمیشه، ممکنه یک کسی اینجور فکر کنه که اگر قوه مستقل از بدنی بود و تابع محل نبود هیچ وقت نباید ضعیف میشید، پس چرا گاهی ضعیف میشید؟ برای اینکه این اشکال متوجه نشه، ایشون میپردازند به اینکه این دلیل را از نظر منطقی تحلیل کنن و خوب روشن کنن که مقتضای اون دلیل چیه و ما چگونه میخوایم استدلال بکنیم. حاصل این مطلب اینه که این قیاسی که در اینجا تشکیل شده که میگیم اگر قوه عاقله قوه مادی بود باید با ضعف بدن و با شیخوخت ضعف پیدا کند، این یک قیاس استثنایی است که از یک شرطیه متصله تشکیل شده. لو کانت النفس حالتن فی البدن لو کانت العاقله تابعتن للمحل لزعفت عند شیخوخه. این قیاس شرطیه متصله است. وقتی ما این شرطیه متصله را، یعنی قضیه شرطیه متصله است که مقدمی داره و تالیی داره، مقدمش این است که لو کانت القوت العاقله بدنیتن یا جسدانیتن لزعفت عند شیخوخه، تالیش هم زعفت عند شیخوخه است، اون مقدم اونم تالی. قیاسی استثنایی که از شرطیه متصله تشکیل میشه وقتی نتیجه میده که ما بیاییم نقیض تالی را استثناء کنیم و با استثناء نقیض تالی مقدم هم ابطال میشه. خب در اینجا تالی چیه؟ تالی ضعف شیخوخت هست به طور مطلق. لو کانت القوة العاقلة بدنیتا لضعفت کل قوة عاقلة عند شیخوخه، یعنی یه قضیه موجبه کلیه است. البته قضیه شرطیه موجبه کلیه را اون به حسب رابطه شرطیشه، ولی صرف نظر از این شرط این جمله خودش موجبه کلیه است، صرف قبل از این که به صورت قضیه شرطی در بیاد. لضعفت عند شیخوخه یعنی کل قوت عاقله تضعف و تضعف عند شیخوخه، این موجبه کلیه است و تالی ما همین موجبه کلیه است. در این قیاس اگر ما بیاییم بگیم که بعض قوای عاقله عند شیخوخه ضعیف میشه، شیخوخت قوای عاقله شون ضعیف میشه، اینجا استثناء میگیم لکن بعض القوا بعض القوا العاقله تضعف عند شیخوخه، این استثناء استثناء عین تالی است. تالی چی بود؟ اینکه هر قوه عند شیخوخه ضعیف میشه، بعد بگیم بله بعضی قوا عند شیخوخه ضعیف میشه، این در حکم استثناء عین تالی است. در این قیاس شرطیه متصله، قیاسی که از شرطیه متصله تشکیل شده، استثناء عین تالی نتیجه نمیده، قیاس عقیده. مثل این میمونه که شما بگید که هر جا آتش موجود باشد حرارت موجود خواهد بود، بعد بگید لکن الحرارت موجودتون، آیا میتونید نتیجه بگیرید که فنار موجودتون؟ نمیتونید نتیجه بگیریم، ممکنه این حرارت از شمس باشه از نار نباشه. اگه ما شرطی متصلهی داشته باشیم و این تالی را در مستثنا قرار بدیم این قیاس عقیمه، نتیجه نمیدیم. مگه در یک صورت حالت خاصه ای که بین مقدم و تالی یک رابطه طرفینی باشه، تلازم باشه، یعنی علت منحصره باشه. اگه علت منحصره حرارت نار باشه بله هر جا حرارت موجوده نارم موجود خواهد بود، اما شرط قضیه شرطیه متصله که این نیست که تلازم باشه بین طرفین، طرف یک طرف که ملازمه باشه کافی. لو کانت النار موجودتن کانت الحرارت موجودتن، بعد بگیم لکن الحرارت موجودتن، حالا میتونیم نتیجه بگیریم فن نار موجودتن؟ نمیتونیم نتیجه بگیریم. اینجا استثناء عین تالی است. اما اگر اونجا به خاطر اینکه تلازم تلفی نیست. اما اگر ما بیاییم نقیض تالی را مستثنا قرار بدیم، اون وقت از قضیه میتونیم استفاده بکنیم، بگیم لکن الحرارت، لکن ال و لو کانت الحرار موجودتن، کانت لو کانت النار موجودتن، کانت الحرارت موجودتن، لکن الحرارت غیر موجودتن و النار غیر موجودتن. یا عکسشو بگیم، بگیم لو کانت الحرار موجودتن، کانت النار موجودتن. البته اون ملازمه صحیح نیست. به هر حال وقتی نقیض تالی را ما استثناء کردیم، معلول که منتفی شد، همه علل منتفی است، خواه علت نار باشه، خواه شمس باشه و هر چیز دیگری باشه. معلول وقتی منتفی شد، این نشانه اینه که هیچ علتی در کار نیست، چه نار باشه و چه هر علت دیگری باشه. پس اگر بگیم لکن الحرارت غیر موجودتن و نتیجه بگیریم که لکن فنار غیر موجودتن، این صحیحه. پس در این قیاس استثنایی با استثناء نقیض تالی میتونیم نقیض مقدم را اثبات بکنیم، اما با استثناء عین تالی نمیشه عین مقدم را اثبات کنیم. حالا قیاس ما این بود که اگر قوه عاقله بدنی باشد، باید اندش شیخوخه ضعف پیدا کنه. این ضعف اندش شیخوخه تالیست. وقتی میخوام استثناء کنیم، باید چی را استثناء کنیم؟ نقیض تالی را باید استثناء کنیم. نقیض موجب کلیه چیه؟ سالبه جزئیه است. باید بگیم لکن بعض القوه العاقله تضعف انده، لا تضعف انده شیخوخه. لضعفت انده شیخوخه این بود که هر قوه عاقلهی باید ضعف پیدا کنه انده شیخوخه. این تالی بود. وقتی ما میخوام قیاس مثمری تشکیل بدیم، باید نقیض تالی را در استثناء بیاریم. نقیض موجب کلیه سالبه جزئیه است. کافیست بگیم یک نفسی که یک قوه عاقلهی که اندش شیخوخه ضعف پیدا نمی کند، میشه نقیض تالی. نتیجه چی گرفته میشه؟ نتیجه نقیض مقدم. پس قوه عاقله متعلق به بدن نیست. برای اینکه باز این مطلب بیشتر روشن بشه، ممکنه سوال بکنید که این نقیض تالی رو از کجا اثبات میکنیم؟ اینکه میگیم لکن القوه العاقله لا تضعف عند الشیخوخه فی الجمله، یا بعض القوه العاقله لا تضعف عند الشیخوخه، یا نفس نفی کلیت بکنیم، بگیم لیس کل قوه عاقله تضعف عند الشیخوخه. اینا باید توجه داشته باشید که اگه گفتیم لیس کل قوت عاقلت تضعف عند شیخوخه، این سالب کلیه نیست، این نفی کلیت هست. میم چنان نیست که هر قوه عاقله عند شیخوخه ضعف پیدا کند، یعنی بعضی از قوه عاقله ها عند شیخوخه ضعف پیدا نمی کنند. نفی کلیت هست، سلب الکلیه هست، نه از سلب الکلی. پس کافی است که ما یک نفسی، یک قوه عاقله‌ای داشته باشیم که اندش شیخوخه ضعف پیدا نکند، تا این دلیل باشد بر اینکه قوه عاقله متعلق به ماده و تابع بدن نیست. پس این اشکال که چرا بعضی از نفوس در وقت شیخوخه ضعف پیدا میکنند، چرا این دلیل نباشد بر اینکه قوه عاقله‌شون تابع بدنشونه، میگیم اون استدلال، اگر ما به این صورت بخوام استدلال بکنیم که بگیم لکن بعض قوا تضعف عند شیخوخه، این میشه عین تالی، استثناء عین تالی است و قیاس عقیمه. اگر نفس ضعف پیدا کند این در شیخوخه، قوه عاقله بدنیست، این کلیت نداره. حالا یه مو اشکالیست کنیم، اون کلیت داره به خاطر اینکه فرض این تابع بدنه.
و وقتی که تابع شد نمیتونه که محل ضعف پیدا کنه و اون نکنه. حالا این اشکالات دنبالش میاد، مطرح میشه، مربوط به همین ها میشه. به هر حال شکل قیاس را از این تحلیل منطقیش بود که با توجه داشته باشیم به اینکه استثناء باید به عین تالی اگر بخوره، این قضیه، این قیاس مثمر نخواهد بود، باید استثناء نقیض تالی باشه. و نقیض تالی چون تالی موجب کلیه هست یا در حکم موجب کلیه هست، نقیضش هم باید سالبه جزئیه باشه. خب راجع به خود این نقیض تالی که میگیم لکن نفس لا تضعف فی الجمله عند شیخوخه یا لیس کل قوت عاقله تضعف عند شیخوخه، اینا چگونه اثبات کنیم؟ یه بیانی هم برای این میکنند که این دیگه توضیح واضحی است. یه قیاسی از قبیل شکل سوم انجام میدن. میگیم کل ما یعقل به شیخ فهوه قوت عاقلتون، اون چیزی را که شخص پیرمرد باش تعقل میکند اون قوه عاقله است. و کل قوت عاقلتون و هر قوه عاقلهی در شیخوخه ضعف پیدا نمی کند. پس قوه اون چی وسیله تعقل شیخ هست اندر شیخوخه تعقل چیز ضعف پیدا نمی کنه به صورت سلب کلیت. و این قیاسی است از قبیل شکل ثانی که عرض کنم چیزش صغراش اینه که ما یعقل به شیخ فهو قوت عاقلتون و لیس کل ما یعقل به شیخ تضعف اندل شیخوخه، یعنی اون چه حد وسط اصغره. در شکل اول حد وسط چیه؟ حد وسط اکبره، ولی در شکل ثالث حد وسط اصغره، به خلاف شکل رابعه که حد وسط در شکل رابعه حد وسط یعنی اونی که اکبر هست در صغرا، اون در شکل رابعه هم اکبره، هر دو اکبر واقع میشه. حد وسط در شکل اول محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا، در شکل ثالث هم در صغرا و هم در کبرا هر دو موضوع. خلاصه این قیاسی به این صورت از شکل ثالث تشکیل میدیم که البته این چیز توضیح واضحی است دیگه، ما یعقل و به شیخ و عاقلتون، این دیگه احتیاج به بیان نداره. ولی این که شکل منطقیش کاملا روشن بشه این قیاس هم رو توضیح میدن. و حاصل این که ما از این قیاس بخوایم نتیجه بگیریم که حتی اگه یک موردی ضعف در قوه عاقله پیدا نشد، اون کلیت کبرا باطل میشه، معلوم میشه اینجوری نیست، و نقیضش ثابت میشه که عدم تعلق قوه عاقله به بدن باشد، یعنی عدم انتباع قوه عاقله در بدن باشد. حالا اشکالاتی هم که هست بعد درس میکنیم. الحجت السادسه، لوکانت القوت العاقله جسدانیتن لزعفت فی زمان شیخوخه، این یک شرطیه متصل است، لزعفت فی زمان شیخوخته دائمن، این دائمن حکم کلیت را داره ولو قید دوام است، ولی معناش اینه که یعنی هر قوه عاقله‌ای در هر فردی ضعف پیدا می‌کند. لکن نه لا تضعف فی ذلک الزمان دائما، ولی این دوام محفوظ نیست. می‌بینیم بعضی جاها هست که قوه عاقله در زمان شیخوخه هم ضعف پیدا نمی‌کند، نه سلب می‌خوره به قید دوام. پس نتیجه میگیریم که قوه عاقله جسدانی و منتبع در ماده نیست. خب در اینجا ما میبایست نقیض تالی را تصحیح کنیم. گفتیم لاکنا لا تضعفو، لا تضعفو نقیز لضعفت هست. این تالی را چگونه تصحیح میکنیم؟ یعنی از کجا اثبات میکنیم به دست میاریم؟ به این شکل، تصحیح و نقیز تالی به قیاس من شکل سالس هاکزا. ما یعقلو به شیخ الاشیاء فهو قوتون عاقلتون. این بیانیست که فخر رازی در مباحث ورده ایشون آمد نه کرد. ولیس کل ما یعقلو به شیخ فانه تکلو عند شیخوخه، اما چنان نیست که اون وسیله تعقل شیخ در حال شیخوخه این کندی پیدا کنه، ضعف پیدا کنه. نتیجه میگیریم فلیس کل قوت عاقلتن تکل عند شیخوخه، قوه عاقلی که محمول بود در صغرا موضوع قرار میگیره در نتیجه، اونطور که در شکل سالس استفاده میشه. خب این برای این که بیاد تالی را بگیم، نقیز تالی را به دست بیاریم، نقیز تالی چیه و اون را در استثناء قرار بدیم، در قیاس استثنائیمون. بعد اشاره میکنم به این اشکال، ولیس یحتاج صحت هذا المطلب الى ان لا یکل عقل شیخ اصلا. فکر نکنید که لازمه این که بگیم قوه عاقل جسدانی نیست، این است که همیشه به قوت خودش باقی باشد ولو بدن هم ضعیف شده باشه، این لازمش نیست. بل اذا کان عقل ما، حتی یه دونه مورد شما پیدا بکنید که یک قوه عاقله ای لم یکل اندها در موقع شیخوخت کلال و کندی و واموندگی پیدا نکند، یک فیفی صحت ما ذکرنا، برای صحت برهان کافی. چرا؟ چرا در اینجا کلیت نمیخوایم؟ یه موردم پیدا بکنیم کافیه؟ لأن هذا الکلام، اون قیاسی که تشکیل دادیم اول، فی قوت قیاس استثنائی تالیه متصلتون کلیتون موجبه. این قیاس وقت شما در نظر بگیرید، این در حکم این است که تالی این قیاس یک قضیه موجبه کلیه باشه. تالی چی بود؟ لضعفت در شیخوخه. این لضعفت در شیخوخه از یک قضیه حملیهی گرفته شده که موجبه کلیه است، یعنی کل و عاقلت تضعف در شیخوخه. درسته این قضیه جواب شرطه، اما این جواب شرط دو تا قضیه بوده که اینا در هم ادغام شده، شرط و جزا شده. لضعفت در شیخوخه این در حکم یک موجب کلیه است، یعنی حکایت میکنه از این که مفادش این است که کل قوت العاقلتن تضعف در شیخوخه. خب در استثناء، این قیاس استثنایی، بعد از اینکه این شرطی متصل اومد، باید چیکار کنیم؟ ما استثنایی بیاریم. این استثناء در شرطی متصل باید نقیز تالی باشد. بله، یک این قضیه ایست که قیاسی است که استثنی فیه نقیز تالی، تا نقیز تالی رو ما استثنا نکنیم این نتیجه نمیده. نقیز تالی چیه؟ خود تالی چی بود؟ گفتیم در حکم یک موجب کلیه است، نقیز موجب کلیه میشه سالبه جزئی. لینتج نقیز المقدم، باید این به صورت سالبه جزئی ما ذکر بکنیم تالی را، تا اینکه نقیز مقدم را اثبات بکنه. صورتها ها هاکذا. پس در واقع اون قیاس به این شکل باز میشه، لو کانت ناطقتو جسدانیتن، قوه ناطقه قوه عاقله اگر جسدانی بود. توضیح بدیم که منظور از جسدانی یعنی چی؟ یعنی قوه ای که تعقل و بالآله، کارش را با آلت مادی انجام میده. اگر اینجوری بود که این تعقل و بالآله صفت جسدانیه هست و جواب لو نیست، لو کانت ناطق جسدانیتن تعقل و بالآله، اگر یک قوه جسمانی بود که با آلت کار خودش انجام میداد، لکانه کل ما کلما عرض للبدن آفتون او مرضون او کرالتون او کرالتون تعرض لها فی التعقل فتورون، یا عرض لها فی التعقل فتورون باید باشه. اگر چنان بود که قوه عاقله حال در بدن بود و بدن آلتی میشد برای او و با اون آلت کار خودش انجام میداد، لازمش این بود که اگر این آلت آفتی پیدا کند، قصور و فتوری پیدا کند، در زل آله هم اثر بگذاره، چون اون بدون این آلت نمیتونه کارش انجام بده، تابع اینه. اگر قوی باشه کارش هم رو با قوت میتونه انجام بده، اما اگر آلت ضعیف شد اون کارش هم ضعیف میشه. نیست که ما با چشممون رو باید ببینیم، اگر چشم ضعیف شد دیدن ما هم ضعیف میشه. اونایی که عینکی هستن با عینک میبینن، عینک وقتی برداشتن دیدنشون هم ضعیف خواهد شد، چون احتیاج به این آلت داره. ولیسه کذالک کلیان، این نقیز استثنای نقیز تالی است، این کلیت صحیح نیست که هر جا قوه عاقل با هر جا بدن ضعف پیدا کند قوه عاقل ضعف پیدا کند. میخوان نقیز این را اثبات کنیم. نقیزش این است که بعض جاها ضعف پیدا نمی کند. وقت نتیجه میشه که ان تعقلها لیس به آلت بدنیت، این نقیز مقدم ثابت میشه. فلا یرد علیه ان کثیرا ما یعرض الاختلال فی التعقل عند اختلال قوه البدن. بنابراین به این برهان اینجور اشکال نمیشه کرد که خب خیلی وقت جاها میبینیم که افراد در سن شیخوخت تعقلشون ضعیف میشه، شاید مواردش هم بیشتر باشه. اینها ملاک نیست، چون نقیز تالیف یک سالبه جزئیه است. یک فرد هم پیدا کنیم که ضعف پیدا نکند، این کافی است که اون قیاس صحیح باشه و نقیز مقدم اثبات بشه. لأن هذا به منزلت، اگر این که شما میگید که میگید یون بعضی جاها میبینیم که اختلال پیدا میکند، ضعف پیدا میشود، این معناش اینه که شما اومدید در قیاس این تالی را مستثنا قرار دادید، گفتید لکن قوت العاقله تضعف عند الشیخوخه فی بعض الموارد. این در واقع یکی از مصداقهای خود تالی را آوردید مقدم قرار دادید، این استثنای عین التالی است. و در اونجایی که قضیه شرطی متصله باشه استثنای عین التالی عقیم است، نتیجه نید. و سبب و ذالک، خب حالا یکیس بگه شمایی که معتقدید که قوه عاقل نفس مجرد است و تابع بدن نیست، پس چرا در بسیاری از موارد و شاید در اکثر موارد عند الشیخوخه ببینیم که ضعف پیدا می کند؟ خودش مستقله، سببش چیه که ضعف پیدا می کند؟ شما چگونه اینو توجیه می کنید؟ خب حالا قیاستون صحیح، از نظر منطقی این قیاس اشکالی نداره و همین نتیجه رو میده. اما به هر حال جای این سوال هست که وقتی نفس مجرد است و تابع بدن نیست، چرا این در شیخوخ گاهی موارد تعقل ضعیف میشه؟ میفرمایند که دو چیز ممکنه علت این باشه. یکی این که در بسیاری از موارد وقتی انسان میخواد تعقل بکنه، هنوز ملکه تعقل درش قوی نشده، باید از ادراکات جزئی استفاده کنه، یعنی باید از حس و تجربه و بعدم قوه تخیل استفاده کنه تا این زمینه ای بسازه برای تعقل. تعقل کار عقل است، اما مشروط است به یک کاری که اون کار احتیاج به بدن داره. این شخص چون ملکه تعقل درش قوی نیست، برای اینکه در یک مورد خاصی بتواند یک درک عقلی داشته باشه، اون درک عقلیش مشروط است به اینکه مسبوق باشد به یک درک حسی و خیالی. اما در حال شیخوخت آلت حس و تخیل ضعیف شده. وقتی آلت حس ضعیف شده، اون چه شرط تعقل هست فراهم نمیشه. این معناش نیست که قوه تعقل ضعیف شده. اونی که شرط تعقل هست مسبوقیت به یک ادراک حسی و خیالی است که اون احتیاج به ابزار مادی داره. وقتی آفتی به بدن برسه و اون ادراک حسی به طور کامل براش حاصل نشه، یا شرایطی که برای اون مقدمات لازم به طور سربسته، اون شرطی که برای تعقل لازمه وقتی فراهم نشد در اثر اختلال بدن، اون وقت قوه عاقله کار خودش رو نمیتونه انجام بده، میگیم ضعیف شده. در صورتی که اگر بدن قوی بود، آفتی به اعضا نرسیده بود، از سلسله اعصاب اختلالی پدید نیومده بود، شرط کار عقل فراهم میشد و عقل میتونست کار خودش را انجام بده و تعقل صحیحی داشته باشید. اون در این مورد دیگری بوده. حالا باز مسئله فراموش کردن اون مربوط به جزئیات اون یه بحث دیگری است. در این زمینه خیلی دیگران مفصل بحث کردن، مباحث و ملاحظه بفرمایید، مباحث و مشرقیه را این حجت رو چند صفحه دربارش بحث کرده و دونه دونه اشکالاتش رو مطرح کرده و جواب داده و عجیب اینه که به این حجت اشکالی نمی‌کنه خودشون حجت رو قبول. و همه اشکالاتی که در اینجا مطرح میشه دونه دونه اینا رو مطرح کرده. اونتا اینا خیلیاش با مبنای ایشون وفق نمیده، اینا رو ازش گذشتن، برای اینکه ایشون خیالم رو مجرد میدونن. اون تکیه کرده روی اینکه خیال مادی است، پس به خاطر اینکه ضعفی در قوه خیال پدید میاد و خیال مقدمه برای تعقل هست، از این جهت تعقل ضعیف میشه. ایشون چون اینا قبول ندارن که خیال هم مادی است، اینه که اینا رو دیگه اصلا متعرضش نمیشه. به هر حال پس یکی از عللی که ممکن است در حال پیری قوه عاقله ضعیف بشه اینه که شخص احتیاج دارد برای تعقل به اینکه قبلا ادراک جزئی داشته باشد، از راه حس و خیال ادراکی داشته باشه تا زمینه فراهم بشه برای تعقل. وقتی حس و خیال ضعیف هست اون زمینه فراهم نمیشه، اون وقت میگیم قوه عاقله ضعیف شد. یک جهت دیگه هم ممکنه داشته باشه، با اینه که نه، از این جهت هم هیچ احتیاجی نداشته باشه، منتها مجبور باشه در اثر ضعف بدن توجه خودش رو معطوف به امور بدنی بکنه و این مانع بشه از این که به کارهای اصلی خودش بپردازه. اینو تشبیه میکنن به این که یک کسی یک مرکبی داره، اون وقت خب الاغ سوار میشد، یه الاغ لنگی داره، یه الاغ چموشی که وقتی سوار شده از این طرف اون طرف هی میخواد بره طرف چپ و راست. این شخصی که سوار الاغه، این میخواد فرض کنید که کتاب بنویسه، درباره چیزی میخواد فکر کنه، بنویسه، کار بکنه. این کارش ربطی به الاغ نداره، اون خودش مستقلا انجام میده، اما این الاغه نمیذاره به کارش برسه. این باید هی حواس جمعی الاغه باشه که طرف راست و چپ نره تا اینکه بتونه به کار خودش برسه. اگر این الاغه خودش سر به راه بود و راه خودش رو میرفت، اونم به کار خودش میرسید، نه اینکه اون کارش رو به مشارکت الاغ انجام میداد. الاغ مشارکتی در کتابت نداره، اون خودش مستقلا میمیسید. ولی حالا این الاغه که چموشه بد راه هست، این نمیذاره اون به کار خودش برسه. قوه عاقله خودش کارش رو مستقلا انجام میده، احتیاج به بدن نداره، ولی این بدنی که ضعف پیدا کرده هر روز اشکالی بر آدم تولید میکنه، درد تولید میکنه، ناراحتی تولید میکنه، نمیذاره که نفس به کار خودش برسه. باید بیشتر به تدبیر این بدن معوف و معلول بپردازه و پرداختن به این کارها اون رو از اون کار تعقل خودش باز میده. پس ضعف قوه عاقله این در شیخوخه مال اینه که نفس به هر حال مجبوره که به تدبیر این بدن بپردازه و این اختلالاتی که در بدن پدید اومده مانع میشه از این که به کار اصلی خودش که تعقل باشه بپردازه و اون کار ضعیف میشه. پس این ضعف یک امر عرضی است، نه معناش این است که نفس به معنی نفس ضعیف شده، نه یک کار جدیدی، اشتغال جدیدی براش پیدا شده که مجبوره بیشتر وقتش را تهمش را توجهش را صرف این کنه، از اون کار خودش باز میمونه. اینا رو شیخ در شفا ذکر کرده، در مباحث هم تقریر کرده، ایشون هم اشارکتن اینا رو خیلی مفصل در شفا بحث کرده، ایشون به طور خلاصه اشاره میکنن به این مطلب. و سبب ذالک، چرا بعضی از نفوس اند شیخوخ ضعیف میشه تعقلشون، سببش اینه ان القوة الجسدانیه ربما یحتاج الیها ابتداءا، یعنی قوه عاقله برای تعقل احتیاج به بدن نداره، ولی گاهی به این اعضای بدن احتیاج پیدا میکنه به عنوان مقدمه کار، زمینه کار. لیتم للقوة العاقلة ما یعقله، باید این زمینه فراهم بشه تا اینکه عقل بتونه کار خودش رو تمام کنه و انجام بده. و یجوز، این یک جهتش، وقتی این وسائل ضعیف شد یعنی قوای حسی نتونستن کار خودش رو درست انجام بدن، زمینه تعقل ضعیف میشه، نه اینکه خود قوه عاقله ضعیف شده، شرایط کار براش فراهم نیست، اون مقدماتی که باید دستش باشه تا بر اساس اونها ادراک عقلی حاصل بشه، اون مقدمات براش فراهم نشده. فرض کنید ادراکات عقلی که مربوط به چشمه، وقتی آدم چشمش کم کار میکنه، خب زمینه برای تعقل اونها کم فراهم میشه. هرچه بیشتر ادراکات حسی از راه چشم باشه، انواع مختلف رنگ ها ببینه، ادراکات عقلی مربوط به اون رنگ ها هم بیشتر خواهد بود. وقتی رنگ کمتر ببینه آدم، ادراکات عقلی مربوط به اونها هم کمتر میشه. درسته که قوه عاقل قوه مستقلی است، ولی زمینه کارش باید از راه حس فراهم بشه. پس وقتی حس ضعیف شد، زمینه کار عقل هم کمتر میشه، اون وقت میگه قوه عاقل ضعیف شد. بعضی موارد اینجوری. و یجوز ان یکونه، و گاهی علتش علت دیگری است، و اون اینه که اشتغال النفس به تدبیر البدن یعوقها عن سایر افعالها. نفس دو تا کار داره، کار اصلیش طبق نظر مشایین کار اصلیش تعقله، کار فرعیش تدبیر بدن هست. و هر حال حالا اصل و فرع هم نگیم، برای این دو تا کار را داره، یه قوه عاقله داره یه قوه عامله داره. وقتی بدن ضعیف میشه احتیاج به تدبیر بیشتر داره، نفس باید بیشتر توجه بکنه به اینکه این ضعفش و آفتش و اینها رو برطرف بکنه، امراضش رو علاج بکنه. پرداختن به امور بدن نفس رو از اون کار خودش که تعقل باشه باز میداره، از این جهت میگیم قوه عاقله ضعیف شده. اما این ضعف ضعف بلعرضه، در حقیقت ضعف مال بدن هست که احتیاج به تدبیر بیشتر پیدا کرد. و یجوز ان یکون اشتغال النفس به تدبیر البدن یعوقها عن سایر افعالها، که افعال تعقلیش بشه. بعد مثل میزن، و ذالک مثل ما یعرض الراکب للسفر الى بلده فرسا ردی الحرکه، یک کسی که میخواد سفر بکنه بره منزل خودش برسه، به شهر خودش برسه، سوار یه اسبی شده که بد راه میره. فانه یسیر اشتغاله به مراعات مرکبه عائقا له من افعال خاصته، به سوار اسب که هست خودش کارهایی میتونه انجام بده، فکر کنه، تحقیق بکنه، اینا چیز بنویسه، مثلا غذا بخوره. اما وقتی این اسب بد راه میره، این باید همش حواسش جمع این باشه که دهنه اسب رو نگه داره، این چموشی نکنه، از راه در نره، منحرف نشه، توجهش معطوف بیشتر به اسب میشه، از کار خودش وامیمونه. نه معناش اینه که حالا نمیتونه اون کار انجام بده، ضعف پیدا کرده در اون کار، در حقیقت ضعف در کارش پیدا نکرده، الان هم اگه این اسب راحتش بگذاره به کار خودش میرسه، ولی ناچاره بالاخره با این اسب باید بره به منزل، یعنی اسب نباشه نمیتونه به منزل برسه. پس احتیاج دارد به این اسبی که این اسب حالا چموشی میکنه یا ضعف پیدا کرده، احتیاج به رسیدگی داره. رسیدگی به مرکب مانع میشه از اینکه کار خودش رو درست انجام. و این معناش این نیست که حالا کار خودش هم به مشارکت اسب انجام میگیره، فکر کردنش، چیز نوشتنش، غذا خوردنش، این دیگه ربطی به اسب نداره، با اسب نباید با هم مشارکت شریک غذا بخورن، او غذاش گاوی اونجاست، او غذاش مثلا مرغ و قلمونه، اون کارشو مستقلا انجام میده. اما این نمیگذاره، ناچار برسه به تدبیر این فرس، اینه که از کار خودش با همه. و کذالکش لشیخ، شخص پیرمرد وقتی میبینیم که از معقولات منصرف میشه، این به خاطر اینه، فانه اشتغل عن افعاله العقلیه الى تدبیر بدنه، بدنش احتیاج به تدبیر و رسیدگی بیشتر پیدا کرده، اینه که نمیرسه به اون کارهای خودش. او ارزل آلتیه آفتون، این باز برگشت به اون وجه اوله، ترتیب عبارات و اینا خیلی جالب نیست. یا اینه که کار تدبیر به مرکب او را بازداشت از کار خودش، یا نه احتیاج به یک آلت داره در ابتدا، یعنی برای مقدم فراهم شدن مقدمات تعقل احتیاج داشته به حس، حس از کار افتاده ضعیف شده، زمینه برای تعقل کمتر فراهم میشه. این شق سومی نیست، این در واقع تکرار همون حرف اول. او عرض الالتیه آفتون رو به محتاج الیها فل ابتدا، در آغاز احتیاج به این آلت داره، هرچند برای اتمام کار تعقل احتیاج به این نداره. لضعف نفسی، چرا احتیاج به آلت داره؟ برای اینکه این ملکه تعقل درش رسوخ نکرده. کسان هر کسی در ابتدا وقتی میخواد تعقل کنه، در هر امری میخواد تعقل کنه، معمولا از قوای حسی باید کمک بگیره، ادراکات جزئی باید براش حاصل بشه تا بتونه مستعد بشه نفسش برای ادراکات عقلی. مثلا وقتی شما میخواد مسئله هندسی را حل بکنید، احتیاج داریم که شکل مثلث را روی کاغذ روی تخت سیاه ببینید تا این زمینه براتون فراهم بشه که بگید کل مثلثین فوق، فرض بفرمایید که مجموعه زوایاش مساوی با دو قائم است. لضعف نفسه و عدم رسوخ ملکته فی التعقل. بعد یک اشکال دیگری را مطرح میکنند که ظاهرا وقت گذشته و باز میمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.